بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صل على محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. در مورد آیات عقایدی بحث بسته معرفت شناسی، قسمت نقطه شروع آگاهی و معرفت از دیدگاه قرآن، آیه شریفه سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق رو آغاز کردیم. دو جلسه راجبش گفتگو شد. انشالله این جلسه این آیه شریفه رو به انتها میرسونیم و بعد در جلسات آتی وارد آیات بعد که مربوط هست به عوامل انحراف در فکر و معرفت، این چه چیز سبب میشه که ما اشتباه کنیم و خطا بریم توی تشخیص هامون، بسته معرفت شناسی در قرآن رو بحث میخوایم بکنیم. نقطه سنگ بنای معرفت مسئله یکشه، اینکه صدق و کذب، درستی و غلطی طبق نظر قرآن با چی حساب میشه، مسئله دومشه. مسئله سوم هم اینکه چرا اشتباه پیش میاد و چطوری میشه از اشتباهات در فکر و ادراک جلوگیری کرد. آیه شریفه بیانش چی بود؟ ما نشانه های روشن را در زندگیشون جلوی چشمشون به اونا نشون میدیم و در درون خودشون. آفاق میشه آنچه جلوی چشم انسان است در تمام زوایای مختلف، تا قطعی بشود، یتبین لهم انه الحق، قطعی بشود که یک حقیقت در این عالم بیشتر نیست و اون هم وجود خداوند است. چند تا نمونه مشابه اینا رو میخوایم تو این جلسه پیگیری کنیم. این نوری، نیم چه ترکیب های دیگه در قرآن این شکلی به کار رفته. این مثلا آیه شریفه 75 سوره انعام، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم سرچشمه های این عالم را نشان می دهیم. ملکوت سرچشمه های این عالمه. اگر به من و شما بگن که داخل هر کدوم از این موادی که اینجا هست یه انرژی بی نهایتی وجود داره که اگر تو بتونی این انرژی رو آزاد کنی، انفجارهای عظیم ایجاد میشه. اگر ما خبر نداشتیم از قواعد فیزیکی و انرژی هسته‌ای، هیچ وقت اصلا ذهنمون قبول نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه که یه دونه، یه ذره از این کتاب اگر بتوانه اون انرژی داخل اتمش رو مهار کنی، میتواند همه کارهای آنچنانی انجام میده. کی باور میکنه؟ چون عادت کردیم عقلمون به چشممونه. ولی وقتی بریم سراغ سرچشمه ها، سرچشمه ها هم ذرات بنیادینند در نفوذ به اشیا. طبق چیزی که جلسه گذاشتم یه تمرین زنبور عسلی کردیم، هم مربوط است به کلانترین پدیده ها در عالم. نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و در سرچشمه های حقایق را به اون نشان می دهیم. ولی یکون من الموقنین، این طوری یقین ایجاد می شه. یقین که وقتی که شما مستقیما با حقیقت مرتبط بشی. این ارتباط با حقیقت، ارتباط با سرچشمه های هستی، ارتباط های ذهنی نیست. یقین فقط از طریق اتصال مستقیم با واقعیت به دست میاد. یقین از طریق ذهن حاصل نمیشه. صحبت این نیستش که ما یقین‌های علمی و ذهنی نداریم. صحبت این است که شما هر گونه حرکت ذهنی که انجام بدید، احتمالات همیشه توش قابل پردازش هست. اما وقتی با یه چیزی مستقیم وصل بشید، یه نفر به شما میگه که این آتش سوزاننده است، هرچی توصیفم کنه که قبلا من دستم نسوخته باشه درک نمی کنم، ولی وقتی دستم مستقیم رو آتش ببرم متوجه میشم. در آیات قرآن این تعابیر رو زیاد داریم که میگن که ربنا ابصرنا سمعنا و ابصرنا، یا به دقیق شادم فرجعنا نعمل صالحا، خدایا فهمیدیم برمون گرد. میگن خب قبلا مگه نگفتیم؟ همینا رو قبلا گفتیم. اینجا میان قرار میگیرن، مستقیما با وجودشون لمس میکنن، اون یقینا حاصل میشه. و خیلی عجیبه که چطور این افراد در آیات دیگه داریم که با وجود اینکه مستقیما عذاب رو میچشن، وقتی گفته میشه برگردونین درست میشیم، خطاب میاد که نه، لو ردو لعادو لما نهوا عنه، برگردن دوباره همون کارو میکنن. چرا دوباره همون کارو میکنن؟ چون نفس شکل نگرفته. حالت خیلی تجربه شده هممون اینه، در یه مشکلی قرار میگیریم، بلایی به سرمون میاد، یه مدت حواسمون جمع، مثل رانندگی یه مدت تصادف میکنی، تصادف شدید، بعد میبینی فرد تا یه مدت اون حراس تصادف درش هست، حواسش جمع، یه ذره که میگذره فراموش میشه. از اون حسه که عبور میکنه بر میگرده به حالت اول خودش، مگر این که در اثر مراقبه، مجاهده، تمرین، تکرار، مواظبت، این نفس شکل گرفته باشه که دیگه ناخودآگاه اینطور ازش صحیح صادر بشه. کسی که از اول راه رفتن غلط را یاد گرفته باشه، یه ذره مجبورش کنی، کفشم پاش بکنی، درست حرکت کنه، یه خورده راه میره، ولی کفشش که در بیاری باز دوباره کج راه میره. بایستی دائم خودمون رو رصد کنیم، دائم رصد کنیم. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض یکون من الموقنین. این یکی از آیات بسته‌های معرفت شناسیه که برمیگرده به اینی که یقین یعنی اتصال با واقعیت، یقین یعنی اتصال مستقیم با واقعیت، نه فقط اتصال ذهنی. و این در صورتی اتفاق میفته که انسان به سرچشمه های حقایق متصل بشه. این سرچشمه ها به چه ترتیبه؟ ما نشان میدهیم، نوری ابراهیم، یعنی اسباب و مجرا را خداوند برای ملکوت قرار داد. وقتی امیرالمومنین علیه السلام ضربت خوردن و در بستر، این عبارت رو دائم به کار بردند، سلونی قبل ان تفقدونی، در مسجد کوفه بیان میکردن این رو، در بستر شهادتشون هم بعدن این رو بیان میکردن. عبارت دنباله این کلام حضرت این بود، انی به طرق سما اعلم و منی به طرق الارض، من اون راه های ملکوت رو بهتر از راه های زمین میشناسم. منی که این منطقه رو مثل کف دستم میشناسم در این دنیا، سردار درجه‌ای که مبارزه است، راه‌های آسمان رو بهتر از راه‌های زمین میشناسم. اون راه‌های آسمان برای همین چیه؟ رسیدن به این فضای ملکوت. در روایت شریفه داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لولا تمریجون فی قلوبکم و تکثیرون فی کلامکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر این خواطر و خلجانهای درونیتون توی ذهنتون، حرفهای اضافه توی زبانتون، رفتارهای اضافتون نبود، لرأیتم ما ارا، چیزی که من میدیدم شما میدیدید و چیزی که من میشنیدم شما هم میشنیدید. همه این آواز برمیگرده به چی؟ همش برمیگرده به یه عبارت، متمرکز کردن قوای ذهنی و قلبی بر روی لقاء خدا، حس حضور خدا. متمرکز کردن ذهن و احساس روی حس حضور خدا. تمریجون فی قلوبکم، خلجانات قلبی یعنی چی؟ یعنی هی من دائم برای فضای خودم تمایلات، کشش ها، گرایش ها، آرزوها، اینو میخوام، اونو میخوام، و همینطور خواطر ذهنی، همینطور ذهن میچرخه، میچرخه. این فیلم، اون سریال، اون کلیپ، اون پست شبکه اجتماعی، مرور اون کانال، همینطوری پشت سر هم همینطوری میاد دیگه. وقتی اینا همینطوری میاد یعنی قوای ذهن و نفس همینطوری پخش میشه، مصرف میشه دیگه. شما یه کار جدی بخواید انجام بدید، موبایلتون رو میذارید کنار، آستیناتون هم میزنید بالا، فقط یه حساب کتاب خیلی جدی دارید، به افرادم میگید یه سر صدا نکنن، متمرکز میشینید حساب کتابتون رو برسید. اگه این کار نکنیم خب نمیشه دیگه. توی کتاب گلشن احباب جلد سوم، اونجا خیلی روان و ساده، این مجموعه سه جلدی گلشن احباب یک مجموعه خیلی روان و ساده و بسیار اثرگذار هست، بسیار اثرگذار هست. حتما اینا رو ورق بزنید، چون روان و ساده هم هست. عبارت های شفاهی گفتاری بوده که پیاده شده با همون سبک و سیاق، تیکه های کوتاه کوتاه هم هست، خیلی زود در درون انسان جا میگیره. اونجا سلام داری این عبارت رو دارن که تا وقتی بنایی برای تغییر در زندگیمون ایجاد نکنیم، حالا تغییر نه یه چیز ساختار شکن اساسی، از یه کار کوچیک، از یه تنظیم ساعت خواب، ساعت بیداری، از یه نماز اول وقت، از یک مراقب مشارطه اول صبح که خدایا من به خاطر تو حرکت میکنم، برای تو میام، تا این کارا رو انجام ندیم، از یه نقطه شروع نشه تغییر نمیکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تو این نوری ها ببینیم دیگه کجا داریم. سوره اسراء آیه 1، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. جریان معراج پیغمبره که آیه شریفه میفرماید اون خدا، عظمت اون خدایی رو در نظر بگیر. وقتی میگیم سبحان الذي یعنی عظمت بی نهایت خدایی رو در نظر بگیر که چنین قدرتی داشته، چنین کاری انجام داده. چه کار کرده است؟ در یک شب بنده خودش را که پیامبر اکرم است از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد، مسجد الاقصایی که سرزمین برکت است، معنویت و نور درش جاریه، لنوریه من آیاتنا، تا نشانه های آشکار ما را به اون نشان بدهیم. دوباره این ترکیب، این سبک گفتاری، لنوریه من آیاتنا، مثل نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض، سنوریه من آیاتنا، نشان دهنده آماده سازی مجاری، اسباب و زمینه ها برای رؤیت ملکوت است. این آیات از آیاتی که بیانگر امکان اتصال به ملکوت، امکان رؤیت حقایق ماورایی دلالت بر اونا داره. هر کسی گفت به چه دلیلی در کجای قرآن نوشته که شما می توانید در همین عالم به حقایق اون عالم برسید؟ اما آیه شریفه قبلیه، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض رو عرضه کنید. این آیه شریفه لنوریه من آیاتنا رو بیان کنید. در یه تعبیر دیگه در همین معراج داریم که در سوره طه آیه 23 در مورد حضرت موسی علیه السلام، ما تو را آوردیم در این فضای کوه طور قرار گرفتی، صحبت کردیم، این معجزات رو به تو دادیم، لنوریک من آیاتنا الکبرا، نشانه‌های بزرگی را برایت آشکار کنیم، اینا رو دریافت کنی، مستقیما احساس کنی. این لنوریک من آیاتنا الکبرا چیا بود؟ مگر این مثلا یه دونه عصا رو حضرت موسی بندازن این یک مار بزرگی بشه، یا دستشون رو در سینه‌شون قرار بدن بعد این دست نورانی بشه؟ اینا که خیلی وقتا اینجور معجزات و اولیای معمولی خدا هم نمونه هاشو انجام میدن. اینها آیات کبرا نیست. نشانش هم چیه؟ آیه قبلش، وز بومیده که الا جناه که تخرج و ایزا من غیر سوء آیتن اخرى. این آیاتن الکبرا برمیگرده به طبق قواعد بر اساس آنچه که تو فضای تفسیری بیان میشه، از بزرگترین و اصلی ترین آیه الهی تجلی وجود خود خداوند. حضرت موسی علیه السلام در کوه طور چی بیان کرد؟ رب ارنی انظر الیک. صدای خدا رو میشنید، این معجزات رو قبلا دیده بود، ولی دنبال چی میگشت؟ رب ارنی انظر الیک. این انظر الیک هم روشن است، مثل حضرت موسی که با چشم نمیخواد ببینه، که اون حس حضور تو رو در تمام وجودم دریافت کنم، قلبم تو را احساس کند. که اونجا خداوند، این آیه کبرای الهی تجلیات خداوند است. لنوریک من آیاتنا الکبرا، تجلیات اسما و صفات خداوند آیات کبرای الهی است. اینا توضیحات دیگه هم میتونه داشته باشه که توی تفاسیر قابل مراجعه هست. همونطور که قبلا درس کردم، آیات قرآن است. این آیات فی الواقع چه بیان میکنند، مثل بندهی صرفا بر اساس آنچه که در کتابهای تفسیر نوشتن میتونه مطلب بیان کنه، واقعیتش رو من نمیدونم. خب این در مورد لنوریهو، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. راجع به آیاتنا یه نگاه بکنیم ببینیم که در قرآن چیا داریم. چرا این کار رو داریم انجام میدیم؟ اون جلسات اولی که این بحثای هفتگی شکل گرفت، روش استفاده از آیات رو با هم مرور کردیم، که در هر آیه‌ای باید تک تک کلمات و ترکیب‌ها رو توی سیاق قرآن به اصطلاح شعاع معنایی و میدان معنایی اون کلمه، اون ترکیب، اون خصوصیت رو تو خود ادبیات قرآنی جستجو کنیم، ببینیم که در چه فضاهایی به کار رفته، بعد اینا رو با هم جمع‌بندی کنیم. الان از این حالت لنوریهوا یه معنایی حسی به دست اومد که اینا مربوط هست به مواردی که میخواهد به عمق نفس و جان نفوذ کنه. سنوری هم آیاتنا، یعنی خدا میفرماید ما، خوب اینو دقت کنید، ما هرچه که برای رسیدن به حقیقت و لمس واقعیت لازمه گذاشتیم. سنوری هم آیاتنا، یعنی خدا میفرماید ما هرچه لازمه، اسباب، وسائل، زمینه، شرایط، هرچه لازمه برای اینکه شما آدم ها بتوانید واقعیت ها رو مستقیما لمس کنید براتون گذاشتیم. چقدر دنبالش میریم؟ عیار ما آدم ها به اندازه‌ای که از حقایق لمس میکنیم. اگر یه فردی رو، یه مثالی داره ابن طفیل، یکی از حکمای قدیم، داستانش رو ابن سینا هم آورده، داستان فردی، یک داستان فرضی به اسم حی ابن یقظان. حی یعنی زنده، یقظان یعنی بیدار، زنده بیدار، حی ابن یقظان. مشابهشو توی مکاتب شرقی و غربی هم در داستان‌های حکمتشون داریم. جریان بچه‌ای که در دریا کشتی غرق میشه، پدر مادر از بین میرن، این بچه نجات پیدا میکنه به یه جزیره‌ای. در اون جزیره توسط حیواناتی که اونجا هست این نگهداری میشه. تو برخی داستان‌ها، توی فرهنگ برخی از اقوام این است که آهوی اون را نگهداری میکنه کنار بچه‌هاش. تو برخی از فرهنگ‌ها، تو برخی از اقوام ملل این است که گرگی رو نگهداری میکنه. اینا داستان‌های خیالیه. بعضی‌هاش روی گرگ صفتی پردازش کردن، بعضی‌هاش روی خوی محبت و آرامش. این بزرگ میشه در اونجا، هیچ انسان دیگری رو نمیبینه. وقتی که یه قدری این رشد کرد، عقل و درک فعال شد که در اینجا چه خبر هست، این سوال توی اون داستان هی تکرار میشه که من جا عبی الهنا و من انا، من کیم، کی من اینجا آورده. فرد هی میره دور این جزیره، دور میزنه، هی دور میزنه، زمین، آسمان، همه چی رو یه مدتی نگاه میکنه، بعد میبینه که این یه نقطه است. خب من کجا آمدم تو این نقطه هه؟ بعدم من با اینای دیگه موجوداتی که اینجا هستن تو این جنگله فرق دارم، من کیم، اینا با هم مشابه هم، من با اینا فرق دارم. اونجا این استفاده رو حکما میخوام بکنن از این داستان، بحث فعال بودن فطرت درونی، سوالهایی که ایجاد میشه و پاسخهایی که وجدان آدم بهش میده، همش یه جا و یه مرکز داره. خوب اینو دقت کنید، مسئله همه ما هاست. این نمای کهکشان ها و سیر توی مسافت بین کرات و کهکشان ها که توی کلیپ ها نشون داده میشه، که همینطور هی میره بالاتر بالاتر بالاتر، و مقیاس ما تو این کره زمین هزار بار آدم اینو نگاه بکنه جا داره. یه سری چیزها رو دائم باید مرور بدیم به خودمون. روی یه نقطه قرار گرفتیم توی این فضا، تمام حرفش اینه، تمام صحبت این جمله است. گشتی ببینی چه خبره یا نه؟ گشتی ببینی چه خبره یا نه؟ اینو توی آیه شریفه آیه شریفه است اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد. سوره انعام آیه 19 این رو تو همین آیه سنوریهم آیاتنا که در دنبالش داره اولم یکف برب بکنه و علا کل شیء شهید، تو کلمه شهید میخوایم جستجو کنیم. الان که این صحبت شد بیارم رو همین بحث شهید تا بعدن آیاتنا رو بررسی کنیم. این آیه شریفه رو دقت کنیم. قل ایو شیء اکبر و شهادتن، پیغمبر به مردم بگو من چه شاهدی بیارم که بهتر از اون دیگه نباشه. شما بفرمایید من چه شاهدی بیارم. شاهد کلمش معنیش چیه؟ شاهد و شهید مفهومش چیه؟ حاضر ناظر، حاضر ناظر میشه شاهد. وقتی هم که اون حاضر ناظر تمام ریزکاریا و جزئیات رو بدونه میشه شهید. کلمه شاهد به تعبیر ادبیات عرب اسم فاعله، شهید صفت مشبه هست. در شهید یه عمقی وجود داره به خاطر اون وزن کلمه. پس هر وقت حاضر ناظر است و به تمام جزئیات مطلع. توی همین برنامه زندگی پس از زندگی که بازم از اون برنامه هایی که هر وقت وقت کردید داشته باشید کلیپاشون نگاه کنید، جزو موارد الگوهای مشترکی که داشتن و ذکر میکردن این بود که من خونه خودم و روحش از بدنش در اومده بود، اون موقعی که در کما بود میچرخید، گزارشات خودش رو میگفت، افراد متعدد میگفت من مثلا داشتم این دیوار صحنه بیمارستان، حیات بیمارستان رو نگاه میکردم، از دور بودم ولی در عین حال تمام ریزکاری و جزئیات آجرها، رنگ گلها، حالت گلبرگهای گلی که توی باغ این حیات بیمارستان بود، در عین حال همه اونا رو هم درک میکرد. در همون حال توی خونمون میرفتم و در حالی که داشتم کل محیط خونه رو از بالا نگاه میکردم تمام ریزکاری ها و جزئیاتی که قبلن خودم توی این خونه زندگی کرده بودم و به چشم نیومده بود در طول این سالها، الان تمام اون ریزکاری ها به چشمم میومد. شاهد میشه حاضر ناظر و شهید میشه اونی که ناظر به تمام جزئیات. قل ایو شیء اکبر و شهادتن، من چی وسط بیارم که تمام دقایق و ظرائف حقایق را کف دست شما بذاره. شاهد که میخوام بیارم همینه دیگه، من چه مدرکی کف دست شما بذارم واقعیات آشکار بشه، بالاتر از همه چی باشه. قل الله شهید بینی و بینکم. خداوند میفهمه پیغمبر که اینو که پرسیدی بلا فاصله بگو اون موجودی که به همه چیز احاطه داره. قل الله شهید بینی و بینکم، تمام جزئیات و تمام خصوصیاتش کف دست شما میذاره. تو این زمینه ها از پیغمبر معجزه خواستن، گفته ها اگه راست میگی خب بگو. آیه شریفه چیه؟ اونبه و کن به ما کنتم تأکلون و ما کنتم تدخرون فی بیوتکم. تمام کارهایی که انجام دادن، چیزایی که تو خونه هاشون هست، حرفایی که زدن، ریزه، همه اینا رو پیغمبر بهشون خبر میده. طوریش میشد که به یه جایی رسیده بود که هر وقت می آمدن سراغ پیغمبر یه کاری کرده بودن قبلن، خوف داشتن که الان میریم خبر میده از احوالات درونی ما. قل ای شیئا اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم. این به کجا مربوطه؟ در آیه شریفه اصلی که گفتگو میکنیم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. کافی نیست که خدا به همه چیز حاضر ناظر دقیق است. خیلی ربونش این تعبیر میشه، خوب دقت کنید، این تعبیر میشه. هر جا تو هر موردی سر نخ رو بکشی به خدا میرسی. هر جا در هر موردی در این عالم تو هر چیزی سر نخ رو بکشی به خدا میرسی. تعبیری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر به آسمان‌های هفتگانه بروی بر خدا وارد می‌شوی. اگر به زمین‌های هفتگانه نفوذ عمیق کنی بر خدا وارد می‌شوی. اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا اونجا نشسته یا خدا اینجا نشسته؟ حضور وجود بی نهایت خداوند هر جا رو سر نخو بکشی و خدا میرسی. میخوایم یه استفاده عملیاتی بکنیم ازش. استفاده عملیاتی. حرف قرآن از اول تا آخرش به من و شماها چیه؟ یک دستورالعمل. عادت کن، ذهنتو عادت بده هر چیزی رو میبینی تا رسیدنش به خدا تحلیلش کن. عادت کن وقتی داری نگاه میکنی این فردو که میبینی، این که این مخلوق خداست و همون موقع تو ذهنت بیار. عادت کن وقتی کسی داره حرف میزنه، این که این حرف زدن و توان حرف زدن و این افکار داره از مجاری ملکوت جاری میشه، اونو عادت کن تو ذهنت، همونم همون موقع حاضر بکن. وقتی یه حرکتی انجام میدی، دستتو تکون میدی، عادت کن که قبلش این در نظرت باشه که این قوای خدایی داره در این عالم جاری میشه که من دستها میتونم تکون بدم. ایو شیئا اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم. آیه شریفه الوزن یومئذن الحق. الوزن یومئذن الحق یعنی چی؟ یعنی اون سنگ ترازو برای سنجش من و شما چیه؟ خود خداست. ان الله هو الحق. خدا، فقط خدا حقیقت عالم است. الوزن یومئذن الحق، وقتی میخوام بسنجم من و شما رو، فقط با خود خدا میسنجن. با خود خدا یعنی چی؟ یعنی هر کار من و شما رو، خوب دقت کنید، هر کار من و شما رو روش ذره بین میذارن، توش دنبال چی میگردن؟ اون نخ اتصالش به خدا هست تو این کار یا نه؟ هر حرفی که میخوام بزنم ذره بین روش میذارن، توی آزمایشگاه ملکوت میفرستن تحلیل میشه داخل این حرف ربط به خدا وجود داره یا نداره، داخل این نگاه ربط به خدا وجود داره یا نداره، داخل این فکر ربط به خدا وجود داره یا نداره. میخوام مثلا یه چیزی رو تماشا کنم، عادت کنم از خودم این سوالو بپرسم، خب من میخوام تماشا کنم، این هیچ ربطی به خدا تو این تماشا کردنه وجود داره یا نداره؟ اگر ربطی به خدا وجود داشت انجام بده. الوزن و یومئذن الحق ما رو میسنجن با هر چیزی که ربط به خدا داره، بود عیار پیدا میکنه، نبود کنار گذاشته میشه. بعضی چیزها رو هم داریم که تعبیر آیه این است لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یعنی بعضی از موارد اصلا وارد سنجش نمیشه، نه اینکه ارزش میسنجن بعد میگن به درد نمیخوره، یعنی اصلا به درد سنجش هم نمیخوره تا چون هیچی نداره. سنجش وقتیه که چیزی داشته باشه، یه خورده کم و زیادش رو بخوایم بسنجیم. بعضی از افکار و احساس و رفتارهای فرد وقتی فقط خود باشه اصلا در فضای ملکوت فعال نمیشه. یه بار یه مثالی رو عرض کردم، مثال از موارد فذکره است، یعنی هی باید این آدم به خودش متذکر بشه. اگر شما در این کشور میلیاردها پول داشته باشی، پول نقد در چمدان بذاری، بعدم میلیاردها در کارت اعتباری بانکت اینجا پول داشته باشی، تو کارتت بذاری، سوار هواپیما بشی، بری توی یک کشور دیگه، اونجا از هواپیما که پیاده شدی تو هم فرودگاه بخوای یه دونه بطری آب بخری، هرچی این 50,000 تومانی های تراول چکار اونجا تحویل به فروشنده بدی به شما این آبو نمیده. میگه اینا من نمیشناسم این چی هستن اینجا. میگه کارت میکشم. کارتو بکشی اونجا ایرور میده، میگه این کارت شناسایی نمیشه، این کارت مال این کشور نیست. شما کارخانه داری، زمین داری، ملاکی، میلیاردها پول داری، همه چی، عزت و شوکت و احترام، از اینجا سوار آپیا میشی میری اون طرف، در لحظه، روی این تاکید میکنم، من خودم شخصا همین مطلب بارها به خودم مرور میکنم، در لحظه میشی صفر مطلق، یعنی یه بطری آب بهت نمیدن، هیچی میشی، در لحظه هیچی میشی. تنها چارت چیه؟ اینه که بری کنار خیابون یا گدایی کنی یا یه طوری حالی کنی من حاضرم کارگری کنم، کاری میکنم، به من یه پولی بدی من یه بطر آب بخرم. در لحظه میشی صفر. از این عالم ما رو به اون عالم که میبرن، در لحظه مقیاس محاسبات عوض میشه. مقیاس محاسبات اونجا چیه؟ رضای خدا. هر چی رضای خدا داری بیار ببر، هر چی میخوای ببر. چند تا رضای خدا داری؟ اعمالت اونجا تو کارت اعتباریت میکشن این چقدر رضای خدا داره. دنباله آیه رو ببینید، این همین آیه انعام سوره 19. چه چیزی رو من برای شما شاهد کف دستتون بذارم که قبول کنید؟ خداوند میفرماید بگو اونی که بر همه چیز شاهده، بر همه چیز شاهده رو چطوری بفهمیم؟ یعنی هر جای این عالم رو من بگیرم این نقش رو بکشم به خدا میرسه. این از کجا، اون از کجا، اون از کجا، اون از همینطور برو برو آخرش بر خدا وارد میشه. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هر جای عالم بچرخی، اون حی ابن یقظانه تو این چرخی چرخی چرخی، هر جا میچرخید همین، به هر جای عالم بچرخی بر خدا وارد میشه. اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، این قرآن به من فرستاده شده است تا هشدار بدم به شما و به هر کسی که این آیات به اون میرسه. انذار یعنی هشدار. هشدارها نسبت به چی هست؟ موارد خطر، مشکلات، مصیبت‌ها، گرفتاری‌ها. اینکه گرفتار میشی حواس جمع باش، حواست جمع باشه. مبشرن و نذیرا تشویق میکند و حواس جمعی، حواست جمع باش. لانذرکم بهی، شما مخاطبین الان قرآن در عصر حضور پیغمبر، و من بلغ، و هر کسی که این قرآن به او برسد، الی یوم القیامه. این جزء آیات بیانگر خاتمیت قرآن است، یعنی کسی اگه قرآن رو پذیرفت، اصل سند قرآن رو پذیرفت به عنوان وحی، این که بعد از این قرآن، قرآن کتاب آسمانی دیگری نیست، یکی از آیاتش این آیه است که تمام هر فرد و هر کسی مطلقاً اینجا قید حذف شده، به تعبیر ادبیات عرب حذف قید دلالت بر تعمیم داره در مقام بیان. هر کسی که این قرآن به او برسه، من به او دارم این معارف رو میگم. امام صادق علیه السلام به یک دستوری که میدادن جزء دستورات جهش ساز این استش که میفرمودند قرآن که میخونی طوری بخون گویا الان آیات داره به تو داره خطاب میشه، خدا داره آیات رو برای تو داره الان میگه اینا رو. اینا رو باید تمرین کنیم. این تمرین ها انجام نشه خب آدم حرکت نمی کنه. دی هزار سال هم بگذره بیایم بشنویم، من بگم شما هم بشنوی، بازم همین کاره. تو این عالم کسی برنده است که تمرین عملی انجام میده. اگر تمرین عملی تو زندگیمون نداریم تکون نخواهیم خورد تو هر سنی که میخواهیم باش. اگر تمرین عملی داریم و مواظبت عملی تعریف کردیم برای خودمون اجرا میکنیم تکون میخوریم، ولی میشنویم و دوباره تموم میشه. طوری قرآن بخون که گویا همین الان خدا داره آیاتو برای تو میگه، برای تو داره همین الان نازل میکنه. تو مستمعی نه خواننده. اینا رو تمرین کنید. اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، خطاب خداوند و پیامبر خداوند به افراد غیر الهی. لتشهدون، شهادت میدهید با خدا خدایان دیگری است. شهادت میدهید یعنی چی؟ گفتیم شاهد یعنی حاضر ناظر. آیا شما حاضر ناظر در همه جا هستید که میگید که غیر از الله چیز دیگه هم هست؟ شما حاضر ناظرید همینجا؟ مثل که به فردی میگه شما از تمام علوم اول و آخر خبر دارید، داری این حرف رو میزنید. آمد پیش امام صادق علیه السلام و گفتش که ما هرچه گشتیم چیزی به اسم خدا ندیدیم. گشتن چشمی منظورش بود دیگه. این مال اون زمان 1400 سال پیشه. این منطق تو همین 100 سال گذشته و دوباره تو همین هفته گذشته کلیپی تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود. فضانورد یه دونه تابلو دستش گرفته بود که من اینجا هرچی نگاه میکنم چیزی به اسم خدا رؤیت نمیکنم. امام صادق علیه السلام بهش گفتن که آسمان بالا سرتو نگاه کن. نگاه کرد و گفت چقدر اینجا ستاره میبینی؟ گفت قابل شمارش نیست. حضرت فرمودن به همه اونا، حتی تو که دنبال اینی که خدای رو با چشم ببینی، به همه اونا رفتی، اونجاها رو گشتی، شاهد حاضر ناظر در اونجاها بودی که داری میگی ما خدای ندیدیم؟ گفت نه. حضرت فرمودن خب پس چه ادعایی داری؟ تازه تو همین ادعای چشمیش، رؤیت چشمیش، چه ادعایی داری؟ توی بعضی از این مستندات علمی تخیلی یه چیزایی میسازن، اینا لمس‌های از واقعیت‌ها گاهی وقتا ایجاد میکنه. می‌بینید داخل یه حباب ساختن، داخل یه حباب وقتی شما نفوذ می‌کنی با ابزار داخل اون، داخل اون یه کهکشان در مقیاسی که برای ما قابل رؤیت نیست. چیز عجیب غریب نیست. همین الان اینا رو بزنم زیر میکروسکوپ الکترونیکی چی می‌بینیم؟ چه خبره؟ یه قطره آب رو زیر میکروسکوپ الکترونیکی می‌ذارید ببینید چرا. اینا رو جستجو کنید به جای اینکه وقتمون رو به همینطور مرور کردن خبرهای علکی و طنز و شبکه این و شبکه اون بگذرونیم، می‌خورد خب اینا رو نگاه کنید، اونایی که اهلشن جایگزین کنیم. بچه‌هامون اگر به این چیزا عادت کردن، نمیتونم از دستش بگیرم، یه خورده این جور چیزا رو بهش یاد بدم، پیدا کن، اینا رو تماشا کنه. واقعا برای اینکه عادت رو عوض کنید، بالخصوص توی سنین پایین‌تر که درکی رو نسبت به اینکه چرا اینو از من گرفتی نداره، با باید جایگزین براش قرار بدی. به تدریج اونم به تدریج جایگزین بذار، بعد میبینی تغییر میکنه. یه قطره آب نشون بدن داخلش تو فضای زیر میکروسکوپ الکترونی چه خبره، مگه آدم باور میکنه؟ توی یه دونه حباب یه کهکشان قرار داره و توی اون موجودات عظیم هوشمندی دارن زندگی میکنن. بازم چیز عجیب غریبی نیست، یه لانه مورچه مقیاسش نسبت به سازه های عظیمی که ما آدم ها میسازیم، یه دونه برج کذایی مقیاسش میبینیم. اصلا اون مورچه درک میتونه بکنه مقیاس این برج چقدر؟ اصلا درک میتونه بکنه حتی اگه ببینه؟ حالا اینطوری در نظر بگیرید، تمام این کهکشان هایی که داریم و در رؤیت ما هست، همه اینا داخل یه دانه اتم در یک عالم دیگری، در یه برگی از گلی در یه مقیاس دیگه باشه، هر چی که هستی. تعبیر از امام صادق علیه السلام داریم، مثل عالم شماره یک دنیا، سماء اول، دنیایی که ما درش قرار داریم، به آسمان دوم مثل یه حلقه انگشتره که در یک بیابان پهناور افتاده باشه. توی بیابان پهناور یه دونه حلقه انگشتر یه جا افتاده. ببین نسبت چجوریه؟ حضرت می‌فرمان تمام این چیزایی که توی عالم الان دارید می‌بینید، توی آسمان و زمین، همش مثل یه حلقه انگشتره که توی بیابان نسبت به آسمان دوم. مقیاس اینطوری، آسمان دوم نسبت به آسمان سوم مثل یه حلقه انگشتره که توی بیابان عظیم افتاده تا آسمان افتاده. اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى. شماها حاضر ناظرین در همه جا که میگین که چیزهای خبر دیگه هم هست. حالا نکته آخرم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید این تیکه اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى، ظاهرش خطاب به مثلا بت پرستا و کسایی که خدایان متعددی دارن. خب این قرآن مال ماها هم هست دیگه، همه آیات برای همه آدم ها، تمام آیات فعال همیشه. خب ما که آلهه اخرایی رو که به حساب ظاهر قبول نداریم که، الله قبول داریم. این آیه برای ماها چه معنی داره؟ این آیه برای کسانی که اهل بت پرستی نیستن چه معنی داره؟ اله، اله که جمعش میشه آلهه، اله یعنی چیزی که توجه انسان را به خودش جلب میکند به طوری که به او دل میبندی، این میشه اله. اله یعنی اون چیزی که تمام وجود انسان را بر خودش متمرکز میکند. به هر چیزی شما توجه و وجود خودتون متمرکز کنید، به تعبیر کوچه بازار میشه فکر و ذکر آدم، اون میشود اله، اون میشه معبود آدم. اینا ساده سازی مطلب نیست، اینا واقعیت هاست. هر چی فکر و ذکر منو به خودش مشغول کرده اله منه. تمام صحبت پیغمبر چیه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی هیچ چیزی نباید فکر و ذکر انسان را به خود مشغول کند مگر الله، یعنی وجود بی نهایت، کمال بی نهایت، جمال و زیبایی بی نهایت، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، یک حضور بی نهایت، حضور بی نهایت. عجیب این کلمه حس حضور هست، حس نمی کنیم حضورشو، باید تلاش کنیم این حس حضورمون فعال بشه. اینکم لتشهدون انما الله آلهة اخرى، یعنی شماها رفتین قلب و دلتون فکر و ذکرتون رو به چیزهای مختلف مشغول کردین، در حالی که تمام اینها سرمنشأ و آبشخورش از سرانگشت خداوند جاریست و به سمت او دارید حرکت میکنید. قل لا اشهد، این از اون عبارتهای باز عجیب قرآنیست. قل لا اشهد، پیغمبر به اینا بگو من همه جای عالم رو گشتم، همه چیز را بررسی کردم، چنین چیزی غیر از الله در این عالم فعال نیست. شما نرفتی بگردی. قل انما هو اله واحد، فقط یک موجود است که تمام توجه انسان را به خود می تواند جلب کند، فقط یک مورد، اله واحد، اجعل همک همن واحد، و یه جا متمرکز بشیم. باز عجیب، این راهکار تمرکز آوری، هیچ کاری بدون تمرکز و نتیجه نمیشه. تو هر چیزی تمام وجودمون روی خداوند متمرکز کنیم. و اننی بری اون مما تشرکون، شما به چیزای مختلف دائم توجه میکنید، حواستون رو مصرف میکنید، عمرتون، وقتتون، نفس و روحتون رو همینطوری پخش میکنید. و اننی بری اون، و من با تمام وجود از اینا خودم رو دور میکنم. این اننی بری اون مما تشرکون از مستندات دستورالعمل عزلت است در سلوک الالله. عزلت به معنای قارنشینی می دانیم نیست، در اسلام رهبانیت به معنای جدا شدن زندگی از مردم، رفتن یه گوشه زندگی کردن نداریم. عزلت ها در فضای عرفان اسلام شیعی چجوریه؟ کن فناس ولا تکن مع الناس، با مردم باش، ولا تکن مع الناس، اما قلب و دلت همراه تمایلات و گرایش ها فرهنگ و رفتارهای اونا نباش. سوال، چقدر همین چند روز دو سه روز گذشته خودمون رو مرور کنیم، چقدر به درون خودمون مشغول بودیم، چقدر به بیرون؟ اصلا مشغولیتی در درون داریم، چیزی باشه که منو به خودم مشغول کنه، یا نه وقتی هم که فارغ میشم از همه چی استراحتی میخوام بکنم دراز میکشم، باز تمام افکار کار و ارتباط ها و فامیل و زن و بچه و همینطوری درس و به همین ها میاد تو ذهنم. این جمله عجیب را اولیاء خدا مکرر از زبان متعددشون شنیده شده که آقا ما کار داریم. بهشون گفته میشه وقت بدین، میگن آقا من کار دارم، مجال ندارم. بعد آدم فکر میکنه کار دارم مجال ندارم صرفا اینه که مثلا من مشغول یه کاری مثل من شما هست، یا تعبیر این که ما همیشه به دنبال این بودیم در درون خودمان ببینیم در این عالم چه خبر است. در مورد علامه طباطبایی توی یادنامه مهرتابان می‌فرمایند که یکی از همشهری‌های علامه طباطبایی که در از جوانی هم با علامه طباطبایی ارتباط داشت، به مرحوم علامه صاحب کتاب مهرتابان گلایه کرده بود که ما این آقای طباطبایی رو توی کوچه خیابان می‌بینیم، می‌ایستیم، ایشون هم می‌ایستن، سلام احوالپرسی می‌کنیم، ولی دیگر اون تحویل گرفتن‌های قبل و قدیم که وقت بگذرونیم ایشون به ما راه نمی‌دهد. گلایه کرده بود از علامه طباطبایی. مؤلف اونجا مرحوم فرمودن که این فرد عزیز خبر ندارد که علامه طباطبایی مجال ندارد، به درون خود مشغول است. آداب و احترام ها و رعایت ها رو به تمام معنا انجام می دهد، اما در درون خود کار دارد. هر وقت تونستیم از همون این سوالو کردن، شما شغلت چیه؟ بگیم من شغلم خداپرستیه. هر وقت واقعا حالمون این بود، اون موقع برنده شدیم. و تمام تلاشمونم باید اینوری باشه دیگه. کی اتفاق میفته؟ وقتی که در طول زندگی حرکت که میکنیم، همه جا اون سر نخه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، همه جا هی دنبال این باشم که خدا رو احساس کنم. امیدواریم به حق محمد و آل محمد به هممون توفیق خدا پرستی واقعی عنایت بفرماید. در مورد قل لا اشهد یک توضیح دیگری هست که بحث این که همه جا را گشتم و دیدم، اون از اون زاویه نباشد، فقط این که من که چنین چیزی نیافتم، تعبیر این تعبیرم توش هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای هفته آینده که ظاهرا روز نیمه شعبان هم میشه، یه خبر بگیریم. نمیدونم مسجد برنامه‌ای شاید داشته باشن، یه موقع تغییر خدمتتون نباشم، یه خبر بگیریم، خبر کانال رو شرمنده سروران نشیم.